بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدی جاوید با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، طبق معمول همیشه توجه شما را به خبرها تا این ساعت جلب می‌کنم که همکارم امینه بزرگمهر به اطلاع می‌رساند.
با سلام، مارگارت بکت وزیر امور خارجه بریتانیا روز جمعه نسبت به دستگیری 15 ملوانه بریتانیایی در آب‌های خلیج فارس واکنش نشان داد. خانم بکت از ایران خواست ملوان‌های بریتانیا را فوراً آزاد کنند و به طور کامل درباره علت این دستگیری توضیح دهد. وزارت امور خارجه ایران روز جمعه با تایید خبر دستگیری ملوانان بریتانیایی توسط ایران، علت این اقدام را ورود این ملوان‌ها به آب‌های ایران دانست. در اطلاعیه وزارت امور خارجه ایران آمده است کیت اسمیت، کاردار بریتانیا به وزارت امور خارجه احضار شده است تا اعتراض ایران درباره ورود ملوان بریتانیایی به آب‌های ایران به وی ابلاغ شود. جواد ظریف سفیر ایران در سازمان ملل حضور به موقع رئیس جمهوری ایران در جلسه روز شنبه شورای امنیت را غیر محتمل دانست. آقای ظریف گفت تقریبا غیر ممکن است که آقای احمدی نژاد در ساعات اولیه صبح شنبه به نیویورک برسد. پیشتر اعلام شده بود آقای احمدی نژاد قصد دارد در جلسه روز شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش از رأی گیری درباره قطعنامه تازه علیه برنامه اتمی ایران شرکت کند. به رغم اظهارات مقام‌های ایرانی که آمریکا از صدور ویزا برای محمود احمدی نژاد خودداری کرده است، کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد صدور ویزای آقای احمدی نژاد تصویب شده است. پیشتر عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی آمریکا را متهم کرده بود که در صدور روادید برای سفر محمود احمدی نژاد مانع تراشی می‌کند. گوردون جاندور سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید تاکید کرد اظهارات مقام‌های ایرانی درباره صادر نشدن ویزا برای محمود احمدی نژاد نادرست است و افزود صدور ویزا تایید شده است. به گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل، طی سال گذشته تعداد عراقی‌هایی که تقاضای پناهندگی از کشورهای غربی می‌کنند 77% افزایش یافته است و دیوان عالی روسیه حکمی را مبنی بر غیرقانونی بودن حزب لیبرال روسیه صادر کرده است.
با تشکر از امینه بزرگمهر که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. قطعنامه تحریم ایران امروز شنبه در شورای امنیت سازمان ملل متحد به رأی گذاشته می شود. دادگاه امیر حسین موحدی فعال حقوق بشر. نگاهی به فیلم 300، پرفروش‌ترین فیلم دو هفته اخیر در آمریکا. و گزارش‌های شنیدنی دیگر. انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز شنبه قطعنامه‌ای را به رأی بگذارد که تحریم‌های شدیدتری را علیه ایران اعمال می کند. هدف از این تحریم‌ها واداشتن ایران به تلقیق برنامه هسته‌ای و مشخصاً برنامه غنی‌سازی اورانیوم است. در این زمینه مریم احمدی برگردان گزارش اتاق خبر رادیو اروپای آزاد را با آگاهیتان می رساند. با هم می شنویم.
5 عضو دائمی شورای امنیت ترجیح می دهند قطعنامه شدیدتری علیه ایران تصویب شود و به نظر می رسد این قطعنامه به تصویب برسد. فرانسه، آلمان، بریتانیا، روسیه، ایالات متحده و چین می خواهند قطعنامه به اتفاق آرا تصویب شود تا وزن و تأثیر بیشتری داشته باشد. سرپرست هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد آلهاندرو وولف روز پنجشنبه گفت ما اطمینان داریم که قطعنامه با اکثریت آرا تصویب می شود، اما خواهان یک اجماع هستیم. برخی از اعضای غیر دائمی شورای امنیت می گویند وقت کافی برای مطالعه متن قطعنامه نداشتند و برخی اعضا خواستار اصلاح آن شدند. اما جونز پری، سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گفت
submitted is one which we believe finds the center of gravity of the debate. It's an appropriate proportional incremental response to the situation.
به نظر ما مرکز ثقل بحث می‌پردازد. متنی مناسب دارای تناسب و پاسخی به وضعیت موجود و ما تلاش کرده‌ایم نظرات شورا را در نظر بگیریم.
Account of the views of the council.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که پیشتر گفته بود می‌خواهد قبل از رأی‌گیری در شورای امنیت سخنرانی کند، اواخر وقت جمعه سفر خود را لغو کرد. آقای احمدی نژاد در ماه‌های گذشته تأکید داشت که ایران از برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز خود دست بر نخواهد داشت. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز 21 مارس اول فروردین گفت:
این را من بگم، اگر قرار باشد بخواهن استفاده ابزاری کنن از شورای امنیت و بخواهن این حق مسلم را از این راه ندیده بگیرن، ما تا امروز اون چرا که انجام دادیم بر طبق قوانین بین المللی انجام دادیم. اگر بخواهن اونها بی قانونی کنن، ما هم می توانیم بی قانونی کنیم و خواهیم کرد.
تحریم های جدید علیه ایران همه کشورها را از وارد کردن تسلیحات ایران من و اموال و دارایی های 28 شرکت و شخص را که با فعالیت های هسته‌ای ارتباط دارند مسدود می کند.
مریم احمدی گزارش می داد. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید. بر اثر یک بمبگذاری انتحاری در منطقه سبز بغداد، معاون نخست وزیر عراق زخمی شد. یک سیاستمدار عراقی نزدیک به معاون نخست وزیر عراق وضعیت وی را با سواد اعلام کرده است. شبکه القاعده در عراق هشدار داده است به هر کس یا گروهی که با نیروهای آمریکایی در عراق همکاری کند، حمله خواهد کرد. در این مورد گزارشی داریم از لیلی صدر.
بر اثر بمبگذاری انتحاری در مسجدی در بغداد، معاون سنی مذهب نخست وزیر عراق زخمی شد. بمبگذار هنگامی خود را منفجر کرد که سلام الزبیعی، یکی از دو معاون نوری المالکی نخست وزیر عراق، به همراه دو نمازگزار دیگر در حال ترک مسجد بودند. بمبگذاری در منطقه سبز بغداد روی داد که به شدت مورد حفاظت نیروهای امنیتی است. به گفته پلیس 9 نفر نیز در این بمبگذاری کشته شدند. بمبگذاری روز جمعه در مسجد در بغداد پس از آن انجام شد که در بیانیه‌ای که به گروه القاعده در عراق نسبت داده شده، سلام الزبیعی دست نشانده اشغالگران خوانده شده است. به گفته پلیس عراق یک اتومبیل نیز که در نزدیکی مسجد پارک شده بود، همزمان با انفجار انتحاری منفجر شد. جعفر العانی از قانونگذاران عراق وابسته به جبهه وفاق سنی مذهبان روز جمعه گفت پزشکان وضعیت سلام الزبیعی را پس از عمل جراحی با ثبات اعلام کردند. کریستوفر گاردنر سخنگوی ارتش آمریکا روز جمعه گفت معاون نخست وزیر عراق در بیمارستانی است که توسط آمریکایی‌ها اداره می‌شود، اما در مورد وضعیت سلام الزبیعی توضیحی نداد. یکی از مشاوران معاون نخست وزیر عراق نیز در میان 9 نفری است که در بمبگذاری انتحاری روز جمعه در منطقه سبز بغداد کشته شدند. به گفته پلیس 14 نفر نیز بر اثر این انفجار زخمی شدند که 5 نفر از آنها محافظان از زبیعی بودند. مقام‌های عراق روزهای جمعه به مدت 4 ساعت مقررات منع رفت و آمد اتومبیل را در بغداد وضع کردند تا بدین وسیله از میزان بمبگذاری‌های انتحاری کاسته شود. روز پنجشنبه و تنها دقایقی پس از آنکه نوری المالکی نخست وزیر عراق اعلام کرد دیدار بنگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد از بغداد نمایانگر آن است که وضعیت این شهر به سوی ثبات پیش می رود، یک راکت در نزدیکی محل برگزاری کنفرانس مطبوعاتی دبیر کل سازمان ملل متحد منفجر شد. دولت عراق می‌خواهد سازمان ملل متحد نقش عمده‌تری در عراق ایفا کند و به همین منظور مقام‌های عراقی سعی دارند نشان دهند که خشونت‌ها در عراق رو به کاهش است. شبکه القاعده در عراق هشدار داده است که تمام قبایل و سیاستمدارانی که از نیروهای آمریکایی در عراق حمایت می‌کنند را مورد هدف قرار خواهد داد. ایالات متحده 30,000 سرباز دیگر را برای باثبات‌سازی بغداد و نیز استان انبار به این مناطق فرستاده است. ارتش آمریکا روز جمعه اعلام کرد یک سرباز آمریکایی بر اثر انفجار بمب در کنار جاده در غرب بغداد و یک تفنگدار دریایی ارتش آمریکا در درگیری‌ها در استان انبار کشته شده است. از آغاز جنگ عراق در ماه مارس 2003 تا کنون دست کم 3,229 عضو ارتش آمریکا در عراق کشته شده‌اند.
لیلی صدر گزارش می‌دهد. اما مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرد که در آن تاریخ خروج سربازان آمریکایی در سال آینده میلادی تعیین شده است. اما سخنگوی کاخ سفید گفت رئیس جمهوری آمریکا این لایحه را وتو خواهد کرد. برای قانونی شدن لایحه‌ای که به تصویب مجلس رسیده است، موافقت رئیس جمهوری با آن ضروری است. پریشات فرزام گزارش می‌دهد.
مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه لایحه‌ای را که تاریخ خروج نیروهای آمریکایی را از عراق مشخص می‌کند، به تصویب رساند. 31 ماه اوت سال آینده میلادی، سال 2008. پرزیدنت بوش تصویب این لایحه را یک تئاتر سیاسی خواند و گفت تنها اثر این لایحه آن است که رساندن منابع حیاتی را به سربازان ما در عراق به تأخیر خواهد انداخت. هرچند که لایحه مربوط به تاریخ خروج سربازان آمریکایی در عراق در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده است، اما به نظر نمی رسد که بتواند در سنا نیز موفق شود. در مجلس نمایندگان دو نماینده جمهوری خواه، یکی از ایالت کارولینای شمالی و دیگری از مریلند، به تصویب این لایحه رأی موافق و 14 نماینده دموکرات به آن رأی منفی دادند. پس از تصویب لایحه، نانسی پلوسی رئیس مجلس و نماینده دموکرات از ایالت کالیفرنیا گفت که اکنون صدای رای دهندگان شنیده شد. رای دهندگان آمریکایی در انتخابات سراسری پارلمانی در هفتم ماه نوامبر سال گذشته میلادی اکثریت دموکرات را برگزیدند، گزینشی که مستقیما با جنگ در عراق مربوط بود. لایحه‌ای که روز جمعه به تصویب مجلس نمایندگان رسید، از 218 رأی موافق در برابر 212 رأی مخالف برخوردار بود. ساعتی قبل از تصویب این لایحه، تونی استون سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت ما آن را وتو خواهیم کرد. این لایحه بدی است و رئیس جمهوری آن را وتو خواهد کرد. در سوی دیگر کنگره، کمیته تخصیص بودجه مجلس سنا لایحه بودجه اضافی تخصیصی را برای عراق تصویب کرد. اما در این لایحه آمده است که سربازان باید تا 31 ماه مارس سال 2008 از عراق خارج شوند. این لایحه قرار است در هفته آینده برای رأی نهایی به سنا فرستاده شود. جمهوری خان تأکید کردند که علیه تصویب آن مبارزه خواهند کرد. در همین حال رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت این نوع اختلالات در برنامه‌های کلیدی طبیعتاً کارایی ارتش و همچنین کیفیت زندگی سربازان ما و خانواده‌هایشان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. تونی استون سخنگوی کاخ سفید درباره خروج نیروهای آمریکایی از عراق روز جمعه گفت اگر شما این سوال را از مردم بکنید که آیا مایل هستید عراق را بدون پایان یافتن مأموریت ترک کنید، در پاسخ خواهند گفت نه. این واقعا به آن بستگی دارد که چگونه پرسش خود را مطرح کنید. با این همه ما این را درک می‌کنیم که مردم جنگ را دوست ندارند. رئیس جمهوری هم جنگ را دوست ندارد.
پرشهر فرزان. امیر حسین موحدی از فعالان حقوق بشر در ایران میگوید در اقدامی غیرعادی ساعت 6 بعد از ظهر روز جمعه را که البته ایام نوروز نیز هست برای رسیدگی به پرونده او در دادگاه تعیین کردند. وی میگوید با اینکه با سپردن وثیقه سنگین از زندان آزاد شده است، پیش از دادگاه ماموران امنیتی وی را در خیابان کتک زده و در خانه‌اش زیر نظر گرفتند. در گفتگو با امینه بزرگمهر، آقای موحدی درباره آزار و اذیت ماموران امنیتی و آنچه که در دادگاه گذشت صحبت کرده است. امیر حسین موحدی:
بعد از ضرب و چتم امروز ظهر در میشلین شهر که توسط مامورین منتصف اطلاعات آقایان رضا اصغر قره‌خانی و سعید زینه‌دار صورت گرفت، تحت حفظ بودیم تا اینکه جلسه دادگاه در شامگاه امروز شوشه بعد از ظهر به دادگاه مشکل شهر برده شدیم و اینجا به ما گفته شد که از فعالیت‌های سیاسی باید دست برداریم و آقایون خاطر به برقراری امنیت ما نیستند. ما به ایشون تذکر شدیم که فعالیت ما فعالیت سیاسی نیست. ما یک انجیوی مدافع حقوق بشر هستیم در کمیته بحران زندانیان سیاسی و کماکان به فعالیت هامون در چارچوب قوانین ادامه خواهیم داد و مجددن این افراد به ما گفتند و مسئولین قضایی که ما قادر به برقراری امنیت شما نیستیم و هر لحظه احتمال داره حادثه‌ای که ظهر امروز برای ما در مرکز شهر روی داد دوباره تکرار بشه، که ما دوباره به افکار عمومی مراجعه میکنیم و از محافل حقوق بشر تقاضا میکنیم که با دخالت در این موضوع جمهوری اسلامی رو به وظیفه خودشون که حفظ امنیت شهروندانشون هست متوجه بفرمایند. قاضی آقای ارغوانی بودن که به صورت ویژه شامگاه رسیدگی میکردن که متاسفانه ما رو متهم به ارتداد هم کردن که حتی اگر ما مجرم باشیم لازم بود که امنیت شهروندانشون رو این آقایون اول تأمین بکنن بعد محاکمش بکنن که متاسفانه هیچگاه ما چنین کاری از اینها ندیدیم و پرونده با شماره 0-3-14 آیندی نامعلومی رو پیش رو داره.
امین حسین موحدی از فعالان حقوق بشر در گفتگو با امینه بزرگمهر از رادیو فردا.
ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، بدین باد ار مدد جویی چراغ دل برافروزی.
ساشار ظریف، استاد و طراح رقص، به مدت 2 شب اجرای رقص دیدار با ساقی را در تورنتو به روی صحنه برده است. دیدار با ساقی اجرای نوینی از آمیزه شعر، رقص و موسیقی است که با بهره‌گیری از موسیقی سنتی ایرانی ساخته پیروز یوسفیان و هنر تئاتر سهیل پارسا برای اولین بار توسط این هنرمند مقیم تورنتو و گروه رقصندگان او به اجرا درآمده است. مریم اقوامی گزارش می‌دهد.
همزمان با فرارسیدن نوروز و سال نو ایرانی، ساشار ظریف هنرمند برجسته ایرانی مقیم تورنتو اجرای دیدار با ساقی را همراه با گروه رقصندگان خود در تورنتو به مدت 2 شب به روی صحنه برده است. دیدار با ساقی حاصل 2 سال تحقیق ساشار ظریف است که عرفان باستانی رازورزی را با طراحی مسحور کننده رقص نوین و با هنر موسیقی زیبای ساخته پیروز یوسفیان همچون فرشینه خاطر انگیزی می آفریند. این فرشینه با به هم تاویدن تار و پود عرفان باستانی رقص چند بودی خلق می شود و نمایانگر عشق خاکی و زیبایی ملکوتی است که در وجود نمادین ساقی در شعر و ادبیات فارسی نهفته است. ساشار ظریف هنرمند ایرانی کانادایی مقیم تورنتو که در مقام یک رقصنده و طراح و استاد رقص در کانادا، آمریکا و اروپا آوازه بین المللی منحصر به فردی را از آن خود کرده است، در گفتگویی با رادیو فردا در مورد آفرینش نوین خود در دیدار با ساقی چنین میگوید:
پروژه رقص ساقی سال 2004 شروع شد. نیازی من دیدم برای خودم که تدریس رقص میکردم ریشه رقص، فرهنگ و فلسفه و ساختار رقص، وقتی شعرهای اصلی ایرانی تمایل داشتم که از رونا الهام بگیرم و رقصی درست بکنم، احتیاج داشتم به یک وسیله‌ای که با اون رقص رو طراحی بکنم. وقتی موسیقی اصلی ایرانی رو استفاده می‌کردم با همین مشکل روبرو بودم که فقط باید موسیقی رو عوض کنم. یک رقصی درست کردم به اسم رقص ساقی، از خلاقیت خودم سرچشمه گرفته بود و از حرکاتی که از این طرف اون طرف، از حرکات بدنی فرهنگی و حرکاتی که موجود بود استفاده کردم. تصمیم گرفتم که تزم رو این برنامه رقص ساقی انجام بدم. ساقی رو به عنوان یک وسیله استفاده کردم که رقصی با اصولی به وجود بیارم که بتونه هم با ریتم‌های موسیقی، فلسفه عرفانی، اصول موسیقی اصلی ایرانی پا به پا اجرا بشه. برای پردازش رقص ما هم احتیاج به یک اصول و قوانین و حالات و حرکات استانداردی داریم که بتونیم فلسفه‌های عرفانی رو که روی شعرها به ما داده شده با حرکات ابراز بکنیم.
آقای ظریف میگوید رقص ساقی پردازش برداشتی از رپرتوار رقص اصیل ایرانی است که تا به امروز نپاییده و یا به فراموشی سپرده شده است. موسیقی، شعر و رقص سنتی ایران در رقص ساقی که باده نمادین عرفانی و ربانی را به محبوب میبخشد نهفته شده است. ساشار ظریف در مورد چالش ها و انتظارات خود در اجرای دیدار با ساقی به رادیو فردا چنین میگوید:
انتظارم اینه که بیننده با دیدن این رقص، مادری که در ابراز احساسات در حرکات هستش، درک بکنه رقص رو فقط یک وسیله برای تفریح ندونه. حرکات خیلی صادق تر از کلمات هستن. مشکل بیشتر رو این بود که باید انسان از اول شروع میکرد. به غریزه خودم باید خیلی متکی بودم و اعتماد میکردم. بعد از این که یک چیز رو از به حالت غریزی خلق کردم و میرفتم دنبالش هم میدیدم واقعا این معتبر هستش یا نه. اول رقص رو طرح کردم و بعد بروی اون موسیقی نوشته شد. آقای پیروز یوسفیان که از موسیقیدانان سرشناس، من خیلی خوشبخت بودم که ایشون با من همکاری کردن. بعد از طراحی سنتی دیدار با ساقی، من تصمیم گرفتم که طراحی یک تئاتر و دراما بیشتر توش بیارم تا بیشتر با بیننده بتونم رابطه برقرار کنم. آقای سهیل پارسا با من همکاری کردن برای دراماتورژی بعدی ساختن این اثر.
مریم اقوامی، ترانتو.
اما فیلم 300 همچنان پرفروشترین فیلم دو هفته اخیر آمریکاست. فیلم 300 بر اساس یک واقعه تاریخی در زمان خشایارشا، یکی از شاهان دوره هخامنشی ساخته شده و اکران آن در روزهای اخیر اعتراض بسیاری از ایرانیان را برانگیخته است. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
فیلم تاریخ افسانه 300 در دومین هفته خود با فروشی معادل 31 میلیون و 200 هزار دلار همچنان در صدر جدول فیلم‌های پرفروش سینماهای آمریکای شمالی قرار گرفت. این فیلم همچنین عنوان پرفروش‌ترین فیلم سه ماهه اول سال 2007 آمریکا را به خود اختصاص داده است. فیلم 300 طی دو هفته نمایش خود در جهان بیش از 127 میلیون دلار فروش کرده است. بعضی از منتقدین سینمایی اعتراض جمع زیادی از ایرانیان مقیم خارج از کشور و بعضی از نهادها و مسئولین در داخل کشور را سبب افزایش فروش فیلم می‌دانند، چرا که جنجال و هیاهو در اطراف هر اثر هنری، مخصوصاً آثار هنری نمایشی، موجب برانگیختن کنجکاوی مخاطب شده و آن را به سمت سالن‌های نمایش می‌کشاند. یک نمونه از این مورد فیلم جنجالی و بحث‌انگیز آخرین وسوسه مسیح ساخته مارتین اسکورسیزی در اواخر دهه 80 است که اعتراض بسیاری از کشیشان و مسیحیان مذهبی را برانگیخت و این امر باعث فروش چند برابر فیلم شد. فیلم 300 بر اساس کتاب کمیک استریپی به همین نام نوشته فرانک میلر به کارگردانی زک سنایدر ساخته شده و جرالد باتل، لنا هیدی و دیوید ونهام در آن به نقش آفرینی پرداختند. فیلم محصول سال 2007 کمپانی برادران وارنر است و اعظم علی، خواننده ایرانی گروه نیاز مقیم لس آنجلس، جزو گروه خوانندگان موسیقی متن فیلم است. داستان فیلم بر مبنای یک واقعه تاریخی در زمان خشایارشا و نبرد ترموبیل است. حدود سال 480 پیش از میلاد، 300 سرباز اسپارتی به قصد شکست سپاهیان بیشمار خشایارشا در دره ترموبیل راه را بر آنها می‌بندند و موفق می‌شوند ظرف 3 روز هزاران سرباز خشایارشا را از پای درآورند، اما در نهایت به خاطر خیانت یک گوشپشت همه‌شان به دست پرژین‌ها کشته می‌شوند. جمعی از ایرانیان به خاطر نشان دادن ایرانی‌های باستان در هیئت حیوانات و دیوهای بدمنظر و موجودات زشت صورت و بدسیرت و همینطور انتخاب خشایارشا در شکل مردی دیو پیکر اما با صورت و حالاتی زنانه، دست به کار جمع‌آوری امضا و تشکیل یک بمب گوگلی علیه فیلم زدند. همینطور مقامات ایرانی از جمله سخنگوی دولت آقای الهام و همینطور رئیس جمهوری محمود احمدی نژاد مستقیماً به پیام توهین‌آمیز فیلم در مورد ایرانی‌ها اشاره کردند و آن را بخشی از توطئه غرب در برابر ایران دانستند. در اقدامی دیگر، تمامی اصناف سینمای ایران اکران فیلم 300 که از نظر آنها یک فیلم ضد ایرانی است را محکوم کردند و اعلام داشتند اکران فیلم 300 در سالی که یونسکو آن را سال مولانا نام نهاده یک اقدام سیاسی است. جمعی حدوداً 50 نفره با تجمع مقابل سازمان یونسکو در تهران نیز اعتراض خود را نسبت به آنچه توهین هالیوود به میراث و فرهنگ ایران زمین نام گذاشتند اعلام کردند. اما یک هفته بعد از شروع نمایش فیلم 300 در سراسر جهان، کمپانی برادران وارنر که کمپانی سازنده فیلم 300 است، در پاسخی به این اعتراضات عنوان کرد که فیلم صرفاً تخیلی است و سازندگان فیلم هیچ گونه هدف سیاسی را دنبال نکردند و قصد توهین به هیچ نژاد و یا مردمی را ندارند، بلکه فقط در پی سرگرم کردن مخاطبان خود هستند. اگرچه فیلم فیلم از نظر منتقدین و صاحب نظران سینمایی فیلمی ضعیف و عاری از خلاقیت‌های هنری و صرفاً بر پایه یک تکنولوژی و ترفندهای کامپیوتری ارزیابی شده است، اما بعضی از کارشناسان معتقدند جنجال‌های اطراف فیلم باعث فروش بیش از انتظار آن شده است. تشخیص و ارزیابی شاخصه‌های هنری و جنبه‌های زیبایی شناسانه فیلم بر عهده منتقدان فیلم است، اما از آنجا که تأثیر یک فیلم سینمایی بر خودآگاه و ناخودآگاه مخاطب بسیار زیاد است، این سوال پیش می‌آید چرا مسئولین و دستاندرکاران سینمایی کشور به جای صادر کردن بیانیه و ایجاد جنجال، بودجه‌ای را صرف ساخت فیلم‌هایی در مورد تاریخ و تمدن ایران باستان نمی‌کنند؟ چرا هرگز داستان قهرمانی‌ها و دلاوری‌های قهرمانی چون آری و برزنگ که با سپاهی اندک در تنگه‌ای راه را بر لشکر عظیم اسکندر مقدونی بست، ساخته نمی‌شود؟ و سوال دیگر آن که چرا در فیلمی که سازندگان آن مدعی‌اند فیلمی کاملا تخیلی است، یونانیان و سربازان اسپارتی نه تنها تبدیل به موجودات عجیب و غریب و ترسناک فیلم‌های تخیلی نشدند، بلکه نشانه‌های ظاهری و مدل زندگیشان منطبق بر واقعیات تاریخی است؟
اما اکنون گزارشی بود از مانیا منصور. اکنون نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم ملی کشتی آزاد ایران در اولین مسابقه خود در رقابت‌های جام جهانی با تیم کشتی آمریکا پیکار می‌کند. مسابقات جام جهانی کشتی آزاد از روز شنبه در شهر کرانسکویارسک در روسیه آغاز می‌شود. در این رقابت‌ها 6 تیم برتر کشتی جهان شرکت دارند که تیم کشتی آزاد ایران در گروه 1 در کنار تیم‌های آمریکا و ازبکستان قرار گرفت. بر اساس قرعه‌کشی انجام شده، آزادکاران ایران و آمریکا صبح روز شنبه به وقت محلی به روی تشک می‌روند. تیم ایران در دومین پیکار خود عصر شنبه به دیدار تیم کشتی ازبکستان خواهد رفت. در گروه دوم مسابقات کشتی جهانی، تیم‌های روسیه، گرجستان و اوکراین قرار دارند. مربی تیم ملی فوتبال امید ایران گفت کادر فنی تیم امید نقشه لازم برای پیروزی بر تیم فوتبال امید اردن را طراحی کرده است. محمد پنجلی روز جمعه در توضیح بیشتری در این مورد به خبرگزاری ایرنا گفت برخلاف آنچه که فکر می کردیم بازی سختی مقابل تیم اردن پیش رو خواهیم داشت. وی همچنین افزود برای باقی ماندن در کورس رقابت با سایر تیم‌ها در این گروه نیاز مبرم به کسب 3 امتیاز این دیدار داریم و پیروزی بر تیم اردن نقش تعیین کننده‌ای در این زمینه خواهد داشت. تیم ملی فوتبال امید ایران در سومین بازی خود در چارچوب مسابقات مقدماتی المپیک سال 2008 پکن روز 8 فروردین ماه در تهران میزبان تیم فوتبال امید اردن خواهد بود. تیم ایران در بازی اول خود با تیم استرالیا در تهران به نتیجه مساوی 1-1 رسید و در دومین دیدار با 1 گل مغلوب تیم فوتبال امید عربستان شد. روز شنبه علاوه بر 20 مسابقه‌ای که در چارچوب رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا در سال 2008 برگزار می‌شود، چندین دیدار دوستانه نیز در کشورهای مختلف انجام خواهد شد. در یکی از این بازی‌ها تیم ملی فوتبال ایران در دوحه به مصاف تیم ملی قطر می‌رود. در چند دیدار مهم دیگر در چین تیم ملی این کشور پذیرای استرالیا است، ازبکستان در تایوان به مصاف این تیم می‌رود و در یک دیدار داغ و حساس تیم‌های ملی فوتبال برزیل و شیلی در سوئد به دیدار یکدیگر خواهند رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. اما در پایان برنامه نگاهی داریم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به نیویورک لغو شد. قرار بود آقای احمدی نژاد در جلسه روز شنبه شورای امنیت پیش از رأی‌گیری درباره قطعنامه تازه علیه برنامه اتمی ایران شرکت کند. پیشتر جواد ظریف سفیر ایران در سازمان ملل حضور به موقع رئیس جمهوری ایران در جلسه روز شنبه شورای امنیت را غیر محتمل دانسته بود. در همین حال خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از منبعی در نیویورک گفت منشور متکی وزیر امور خارجه ایران برای شرکت در نشست شورای امنیت راهی نیویورک شده است. مارگارت بکت وزیر امور خارجه بریتانیا روز جمعه نسبت به دستگیری 15 ملوان بریتانیایی در آبهای خلیج فارس واکنش نشان داد. خانم بکت از ایران خواست ملوانهای بریتانیایی را فوراً آزاد کند و به طور کامل درباره علت این دستگیری توضیح دهد. وزارت امور خارجه ایران روز جمعه با تایید خبر دستگیری ملوانان بریتانیایی توسط ایران، علت این اقدام را ورود این ملوانها به آبهای ایران دانست. در اطلاعیه وزارت امور خارجه ایران آمده است کیت سمیت، کاردار بریتانیا، به وزارت امور خارجه احضار شده است. اعتراض ایران درباره ورود ملوانان بریتانیایی به آبهای ایران به وی